خارج فقه 29.9.95
مسلک تواضع برای اثبات حرمت ضد خاص.
و عرض شد که آیه آخوند در مسلک تلازم صغرای مسئله را قبول کردن و اشکالشون در کبراست، کما اینکه اشکالشون در اون حرمت ضد عام هم هست مثل ما، ولی صغرا را قبول کردن. یعنی استدلال مسلک تلازم صغرایی دارد که خلاصه وجود یک ضد ملازم با عدم ضد دیگه است، و کبرایی دارد به عنوان اینکه متلازمین باید در حکم متحد باشند. بنابراین وقتی وجود صلات ملازم با ترک اکله در صغرا و متلازمین باید در حکم یکی باشند در کبرا، فرض بر اینه که صلات واجبه، ترک اکل هم واجبه. و اگر ترک اکل واجب شد، ضد عامش که اکله محرم میشه، که این مدعای آقای سه مقدمه به طور در دو قیاس اینطوری. آیا آخوند مقدمه اصلی را یعنی صغرا را قبول کردن و ما صغرا را نپذیرفتیم، گفتیم ما اگر بخواهیم یک استدلال عقلی داشته باشیم قبول نداریم که وجود یک ضد ملازم با ترک ضد دیگه است، چون ترک را اگر نقیض معنا کردیم و عدمی دیگه نمیتونیم محکوم به حکمش بکنیم، چه تلازم چه تقدم چه تأخر، همون بحثایی که کردیم. ولی آخوند صغرا را پذیرفتن. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هم مثل آخوند صغرا را قبول داره و از این جهت مقدمه اول را اشکال نمی کنه، پذیرفته صغرا را. ولی خب ما به تبع هسته امام رضوان الله تعالی علیه که ما در فضای استدلال عقلی محض نمیتونیم ملتزم بشیم به این که وجود یک ضد ملازم با نقیض ضد دیگه است، درست در نمی گفتیم. البته در فضای عرف حالا انشاءالله میرسیم، سر کبرا که رسیدیم ببینیم مقداری بحث عرفی هم خواهیم کرد. اما اگر ما باشیم و بحث عقلیمون، ما صغرایی رو که آخوند پذیرفته و محقق خویی پذیرفتن نمیپذیریم، و یکی از خلاصه تحافظهایی که در فرمایشات محقق خویی هم هست همینه که قبلا ما تو بحثای قبلی ایشون یه بحث عقلی محض ارائه میکرد، اما اینجا خلاصه تقریبا عدول فرمودن قبلا، چون فرمایشات محقق خویی رو هم خوندیم دیگه در حد یاداوری عرض بکن. کما اینکه ما مقدمه سوم را هم قبول نکردیم. حالا به ناینی اینجا یه حرفی داره تو مقدمه دوم عرض میکنم، روش بحث میکنیم. چش ببینیم عقلی عرف بله، حالا ببینیم ناینی رو تو مقدمه دوم بررسی میکنیم، ببینیم عقلی حرف زده یا عرفی حرف زده، چون حالا بررسیش خواهیم کرد. ولی محقق خویی همین مقدار که اقرار دارن و اصرار دارن که مقدمه اول درسته، این با اون مبنایی که ما بحث کردیم جور در نمی. مقدمه سوم رو هم که دیروز عرض کردم ما نمیپذیریم، آخوندم البته منکره که امر به شی مستلزم نهی از ضد عامش باشه، مرحوم آقای مظفر هم نمیپذیره، هرچند مرحوم آقای مظفر هم تو مقدمه اول سکوت کرده، یعنی اشکالی نکرده به مقدمه اول، ولی معرکه آرا اون مقدمه دومه که گفتیم بحثشو باید امروز شروع بکنیم، و اون این که آیا متلازمین باید حکم واحد داشته باشن یا نه لازم نیست که متلازمین حکم واحد داشته باشن. اگر ملاک در اینها وجود نداشته باشه، چون اگر ملاک حکم وجود داره، خب اون موقع لزوم حکم از باب وجود ملاک حکمه، اون فعلا محل بحث ما نیست. نزاع ما و نزاع مشهور در این مقدمه دوم، یعنی کبرای قیاس اول، اینه که ما متلازمه اینی داشته باشیم که یکیشون منات و ملاک رو داره، دومی منات و ملاک را نداشته باشه، صرف تلازم بخواد برای او حکمی را ثابت کنه. دعوا سر این، اگر الف و ب تلازم داشته باشن در وجود، الف منات حکم رو داره، ب منات حکم رو نداره. آیا صرف تلازم اقتضا میکنه این دو خلاصه واقعیتی که یکی ملاک و منات رو داره، یکی ملاک و منات رو نداره، متحد الحکم باشن یا نه؟ بس این. خدمت سروران عزیز، استدلالی که آقایون قائلن اینجا و مصرن بر این استدلال، به بیان روان و مختصر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که مورد استفاده تلامزه ایشون هم قرار گرفته، خلاصش اینه که اگر فرض کردیم وجود یک ضد واجبه، ولی عدم ضد دیگه وجوب نداره، این تالی فاسدش اینه که یا تکلیف ما لایطاق اقتضا میکنه این مسئله، یا واجب باید واجب نباشه. چرا؟ ملازمه چیه؟ فرض اینه که ازاله واجبه وجودش، اما ترک صلات واجب نیست. صلات وجودش واجبه، اما ترک اکل واجب نیست. صغرا رو هم قبول داریم دیگه، قبول داریم که خلاصه وجود یک ضد ملازم با نقیض ضد دیگه است. وجه ملازمه اینه که اگر این ترک اکل یا ترک صلات واجب نباشه، باید احد احکام اربعه دیگه رو داشته باشه، یا باید محرم باشه، یا باید محرم باشه، یا باید مستحب باشه، یا باید مکروه باشه، یا باید مباح باشه. واجب نباید باشه. فرض بر این، جامع این چهار حکم جواز ترکه. یعنی اینطوری میشه که صلات واجب میشه، ترک اکل که ملازم میشه جائز و ترکه، ازاله واجبه اینطوری، اما ترک صلات جائز و ترکه. اگر اینطور شد، اون موقع تکلیف ما لایطاق دیگه، تکلیف ما لایطاق شارع گردن من بذاره وجوب صلات را، اما نسبت به ملازمش که ترک اکله بگه خواستی ترک و ترک کن، یعنی بخور، فرض بر اینی که اینا لاینفکن در وجود، شارع چطور الزامم میکنه به یک طرف، اون طرف به من میگه مختاری برو رهاش کن. پس یا شارع باید دست از الزام این فعل برداره، میشه خروج واجب از وجوبش، یا شارع باید دست از او جوازه برداره، یعنی ترکه بشه واجب، ترک اکله بشه واجب. این خلاصه استدلال ایناست. لذا مدعا درست در میاد که من یک تلازمی دارم بین فعل زد و ترک زد دیگه، اگر این ملازمه را قبول کردم، قبولم دارم که او ترک ملاک نداره، اما به خاطر محذوری که گفتم، یعنی یا خروج واجب از وجوبش یا تکلیف ما لایطاق، مجبور شارع این رو واجب کنه. تنها مسئله و نکته‌ای که مبنای این استدلال، نکته‌ای است که محقق خراسانی بهش پرداخته در کفایه و ما دیروزم بهش اشاره کردیم. اون نکته‌ای که مبنای این استدلال اینه که خدای متعال در هر واقعی یک حکم داره و اون حکم شرعی که حکم خداست، یشترک فیه العالم و الجاهل. اگر اون مبنا و کبرا را کسی پذیرفت که ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعه، حکمی که یشترک فیه العالم و الجاهل، مبنای حرف اینه. اگر من گفتم خدای متعال در هر حادثه ای و در هر واقعی حکمی داره، این حکم بین همه مشترکه، این مبنای استدلاله. لذا اصل استدلال قوامش به این کبراست به تعبیر آخوند. چرا؟ به خاطر اینکه دیدید استدلال این بود که این ترک اکله اگر واجب نباشه یکی از احکام اربعه دیگه رو داره که جامع این احکام اربعه جوازه ترکه. محظور از اینجا پیدا شد. اگر یک کسی آمد اون مبنا را اشکال کرد، گفت که آقا کی گفته که اون قانون وجود حکم شرعی در هر واقعی، اونم حکم مشترک بین همه، اقتضاء دارد این احد احکام اربعه باقیه را؟ آی آخوند رضوان الله تعالی علی در کفایه اومدی این مبنا را اشکال کرده و در واقع استدلال اونا را آخوند اینطوری باطل کرده. دیروز اشاره کردیم، گفتیم تفصیلش رو امروز میگیم. چطور؟ آیا آخوند گفته آقا خب ما قبول داریم خدا در هر حادثه ای حکمی داره، اون حکم درش جاهل و عالم مشترکه، مشترک بین جمعیه، اما کی گفته اون حکم حکم فعلیه؟ که شما الان گردن من بذارید این ترک اکله، این ترک اکله حتما باید اگه واجب نباشه مباح باشه، اگه مباح نباشه مستحب باشه، اگه مستحب نباشه مکروه باشه، اگه مکروه نباشه حرام باشه. نه، یه حکم انشائی داره، من دسترسی به اون حکم انشائی ندارم، ولی حکم فعلی لازم نیست داشته باشه. کی گفته؟ آی آخون میگه، آی آخون میگه من اون قانون رو قبول دارم که خدای متعال در هر حکمی و در هر حادثه حکمی داره، اما اون حکم من انشائی معنا میکنم نه فعلی. توضیحش الان توضیح بدم، فرمایش آخوند رو، توضیح فرمایش آخوند برمیگرده به اون بحثی که ایشون تو مراتب حکم داشت. آیا آخوند تو مراتب حکم گفت من یه مرتبه ملاک دارم که بهش گفتم اقتضا، یه مرتبه انشاء دارم که خدای متعال بر طبق اون ملاک حکمی رو انشاء میکنه مال لوح محفوظ، یه مرتبه فعلیت دارم. مرتبه فعلیت یعنی مرتبه‌ای که حکم باعثیت داره، زاجریت داره، زنده است. بعدم یه مرتبه تنجز دارم که اون حکم زنده باعث زاجر باید من علم بهش پیدا کنم تا تنجس پیدا بکنه. آیا آخوند خلاصه حرفش اینه؟ میگه بله، به حسب واقع این حادثه ملاکی داره و بر اساس اون ملاک در لوح محفوظ حکمی انشاء شده، اما اینکه این حکمی که در لوح محفوظ بر اساس اون ملاکه انشاء شده به فعلیت برسه، باعثیت داشته باشه، زاجریت داشته باشه. مثال خیلی خوبی که برای فرمایش آخوند میزنن، مثال اون مثلا استطاعته. شما میگید یه حکم وجوب حج من دارم، انشائیه، اما این حکم انشائی وجوب حج در لوح محفوظ وقتی برای من زنده است و منو وادار میکنه که برم تحصیل خلاصه مقدمات سفر حج رو انجام بدم که مستطیع بشم. قبل از استطاعت اون وجوب لله علی الناس حج البیت، حج البیتی دارم، اما او حج البیت که حرکت نمیده منو، فعلیت پیدا نمیکنه بر من، حلم نمیده، تکونم نمیده. اون حج البیتی منو تکون میده، حرکت میده، که من شرط فعلیتش رو، یعنی شرط استطاعت درم حاصل بشه، اون موقع فعلیت پیدا میکنه حکم. یا مثلا وقت علا اختلافه، قبلا اینا رو بحث کردیم تو مقدمه واجب. حالا بعضی هم میگن وقت قید هیئته، گاهی وقتا میگن وقت قید ماده است. خب اگر یه چیزی شد شرط فعلیت وجوب، معناش اینه که وجوب انشا شده، تو لوح محفوظ هم وجود داره، اما من تا شرط تحقق پیدا نکنه اون وجوبه در واقع فعلیت پیدا نمیکنه. جناب آقای آخوند حرفش اینه، میگه ببین در شرایطی که مثلا دو تا واجب با هم تزاحم میکنن، مزاحم همه، من یه ازاله دارم یه صلات دارم، فرض اینه که ازاله واجب اهمه، صلات واجب مهمه، واجب اهم فعلیت پیدا میکنه، باعثیت پیدا میکنه، زاجریت پیدا میکنه، اون نهیش اگه قائل بشودی، اما واجب مهم به خاطر اینکه من قدرت بر امتثالشو ندارم، شارع منو قادر نمیدونه در فضای اینکه واجب اهم برای من فعلی شده، از فعلیت میفته میشه حکم انشایی. آخوند حرفش اینه، میگه ببین من تو فضای کار خودم یه انشا دارم، یه فعلیت دارم، در این فضا من میخوام به شما بگم این دوتا شیعی که با هم تلازم دارن دوتا حکم فعلی ندارن، لازم نیست. حالا بعدن میگیم محقق خوی اینه یه ذره جلوترم برده، گفته اصلا لغو دوتا حکم فعلی داشته باشن. آیا آخون گفته لازم نیست؟ حالا بعدن فهمش های خوی رو میخونیم. ببین تو همین فضا میگه ببین من یه حکم، دوتا حکم انشائی دارم، بله حکم لوح محفوظه و قانون مورد اشاره شما که حالا بگیم اجماعیه، بگیم از ضرورات ضروریات، یادتونه تو مسئله اشتراک احکام این بحث شد که این رو از باب ضروریات بدانیم، اجماع بدونیم، هر چه بدانیم، که ان لله تبارک و تعالی در کل واقعه حکمی است که یشترک فیه العالم و الجاهل، اینو ما قبول دارم. اما این قانون که مورد قبول منه و مورد اقرار منه، معناش وجود احکام لوح محفوظیه، احکامی که بر طبق مناطات و ملاکات اولیه جعل میشن. اما از کجای این قانون در اومده که حتما باید هر حادثه ای حکم فعلی داشته باشه؟ اگر این کبرا را انکار کردیم، یعنی گفتیم ما زیر بار فعلیت چنین حکمی نمیریم، اون موقع استدلال آقایون کلن متلاشی میشه. اونا اینطوری میگفتن، میگفتن ببین، یعنی آیاخون میبین حرف شما معناش اینه که این ازاله واجبه، ترک صلات باید محکوم به احد احکام فعلی بشه، هر کدوم از این احکام فعلی که درباره ترک صلات پیاده بشه از چهار حکم باقی محظور تکلیف ما لا یطاق یا خروج الواجب عن کونه واجبا رو به دنبال خواهد داشت. این تقریبا توضیح کفایشه در واقع، یعنی ما با کمک توضیحات امام رضوان الله تعالی علیه اگر بخوایم کفایه رو معنا کنیم، معنای کفایه اینه، کفایه آخرش همینه، این فعلا کفایه بود، توضیح عبارت کفایه حالا با یه کمکی از امام که من یه صورتی بدم به اون استدلال، بعد بگم اون چهار حکم اینطورن، آخون بگه نه من اون مبنا را قبول ندارم، من مبنا را احکام انشائی میدونم، اون اشتراک رو تو مرحله انشا قائلم نه تو مرحله فعلیت. تو مرحله فعلیت نتیجه حرف آخون اینه، متلازمین نمیتونن دو تا حکم مخالف داشته باشن که قابلیت امتثال نداشته باشه. چرا؟ آخون میگه بله، به خاطر اون محظور تکلیف مالای اتاق، مثل همین که الان گفتم، تکلیف مالای اتاق میگه دو تا حکم فعلی غیر قابل جمع در وادی امتثال امکان نداره. امکان نداره خداوند وجوب ازاله را که واجب اهمه حفظ کنه، او برم بگه حرمت ترک صلات را علا قول به این که نهی از زد چیزه داریم زد به آن اونو حفظش کن، نمیتون. اما دلیلی نداریم اگر اون مبنا را انکار کردیم، دلیلی نداریم برای این که این متلازمه در حکم یکسان باشن. این فرمایش آخو جان، خب بله دیگه، حالا انشاء تو سیستم محقق خراسانی با مروری که ما بر مجموع عبارات های آخون کردیم، منظور حکم انشائیه. با همین زیلی هم که عرض کردم که آخون صدر عبارتش اینه که نباید مخالف هم باشن، یعنی در وادی امتثال دو حکم فعلی را بشه امتثال کرد. اما از این که بگذاریم دیگه بقیهش مشکل نداره. خب این فرمایش آخون، استاد بزرگوار ما از آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، حالا ما از فرمایش استاد شروع کنیم بعد برگردیم به استادشون امام و استادش بزرگوار هست آیت الله خویی، بعدم برگردیم به فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. استاد بزرگوار ما تقریبا به این استدلال سه تا پاسخ دادن، یه پاسخشون همین پاسخ آخونده که اون اشتراک احکام بین عالم و جاهل مربوط به لوح محفوظه، مربوط به حکم انشائیه به اصطلاح، که خب این حرف آخونده، منم توضیح دادم، بعدا انشاءالله اگه خواستیم نظر بدیم اینو بررسیش میکنیم. ایشون یه استدلال دیگه میکنن که نه ما اصلا قبول نداریم این خداوند متعال وقتی میگه فی کل واقعتن ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعتن، کی گفته عدم واقع است؟ عدم واقعه نیست، واقعه امور وجودی و افعال وجودی ما هستن و خدای متعال در هر واقعه، یعنی در هر امر وجودی. خب این معنا، این حرف عنایت بفرمایید، چون بازگشتش به انکار سقراست. ببینید توجه بکنید، فرمایش استاد ما دیروز بحث کردیم که اصلا ما سقرا را میپذیریم یا نمیپذیریم، هنوزم الان اول بحث، برای همین من دوباره یادآوریش کردم، قبول داریم که ترک عقل ملازمه با فعل صلات، ترک صلات ملازمه با فعل ازاله است یا نه؟ این مطلب بازگشتش به اینه. اگه چون فرض ما الان تو این بحث کبروی فرض قبول سقراست، یعنی من فرض دارم با کسی بحث میکنم که بفرمایید سقرا را قبول کرده، این حرف شما که نه اصلا عدم واقعه نیست، عدم چیزی نیست، عدم حیثیتی نداره، تا خدا براش حکمی قائل بشه. لذا ان لله تبارک و تعالی فی کل واقع حکمن که یشترک فیه العالم و الجاهل، این مختص امور وجودیه. این اگر خب این معناش اینه که شما در دو واقع برگشتید بفرمایید صغرا رو دارید انکار میکنی. و لذا به نظر ما این پاسخ نمیتونه بعد از تنزل از قبول صغرا پاسخی تلقی بشه. کسی که فرض کرده صغرا درسته، چون الان تو این فضا داریم بحث میکنیم و طلا ملازمه ای در کاره، نمیشه بفرمایید بیاد دوباره برگرده بگه نه عدم که چیزی نیست که خدا بخواد براش بفرمایید بله حکمی قائل بشه. این یه مقداری خلاصه محل اشکاله اینجور حرف زدن. نه، انصاف مسئله اینه که ما اگر صغرا را پذیرفتیم، ملازمه را قبول کردیم، تلازم رو تأیید کردیم، فرضمون اینه که عدم یه واقع است، وجود یه واقع است، اینا هم با هم تلازم دارن. ولو عرفن نه عقلن بلکه عرفن، اینا دوتا واقعه هستن با هم ملازمن، مجبوریم برای هر کدوم حکم قائل بشیم. نمیشه اینطور گفت که حکم ندارن. لذا به نظر ما این فرمایششون فرمایش تامی نیست بعد از تنزل از قبول صغرا. کما این که حالا انشالله ما بعدا بحث میکنیم که اون قانون لکل ان لله تبارک و تعالی فی کل واقع حکمن، باید ببینیم اینا را ما موضوعش رو از عقل میگیریم یا از عرف میگیریم. یعنی این مطلب دومیه که میخوام عرض کنم غیر از بحث تنزل. ببین اصلا ما این قانونهای این طوری را اگه بخوایم موضوعشون از عرف بگیریم، دیگه نباید بعضی از اون بحثای محض بفرمایید عقلیمون رو تو این موضوعات عرفی دخیل کنی. کما اینکه خود اصل امام رضوان الله تعالی علیه که مفصل قائلن به اینکه عدم مضاف حظی از وجود نداره عقلن، وقتی وارد بحث‌های عرفی میشن و موضوعات عرفی میشن اون رو بحث دارن. لذا به نظر ما اینجور حرف زدن فیه ما فیه. لذا خدمت استاد بزرگوار استاد فاضل میخواییم بگیم نه، انصاف مطلب اینه که حق با آخونده که اینطور اشکال نکرده به دو دلیل. یکی این که فرض بر اینه که صغرا را قبول داریم، دو این که این قانون ان لله یه کبراییست که تطبیقش بر مصادیق و موضوعاتش باید به دست عرف دقیق صورت بگیره. حالا بله، اگر یه کسی بعدم بحث میکنیم با نائینی بگه عرف دقیق هم اینا قبول نداره، بگه اون یه حرف دیگه است، اون یه حرف دیگه است، اینو بحث میکنیم انشاءالله. ولی همین طوری به این راحتی بیایم سریع و روشن بیایم انکار کنیم، نه این قبول نیست. یه اشکال دیگه ایشون داره و اون اشکال اینه که اگر کسی بگه عدم حکم داره، باید قائل بشه که در هر واجبی دو حکم شرعی وجود داره. وقتی میگیم صلات واجبه، خب ترک صلات هم باید، چون اینکه ترک صلات میشه یه واقعه، بعد خدا قراره تو این ترک صلات هم حکمی داشته باشه. خب این پاسخ قشنگتر از اولیه. یعنی فرض کرده ببین که ترک یه واقعیت عرفی پیدا کرده و این ترک صلاتی که واقعیت عرفی داره بفرمایید چی داره؟ حکم داره. لذا ایشون میگه اگه این طور باشه که شما برای عدم یه واقعیت قائل بشید، اولا بعد قانون ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعه حکمن یشترک فیه العالم و الجاهل را بر این عدم به عنوان یه واقعیت پیاده کنید، ثانیاً اگر این اولا و ثانیاً درست در بیاد و ملتزم بشی به این، اون موقع باید در هر حادثه دو حکم شرعی وجود داشته باشه که این دو تا حکم شرعی را حکم خدا بدانی. ایشون میفهمد اگه این طوری گفتیم، اون موقع باید وقتی کسی ترک صلات کرد، نماز نخون، دو تا عقاب بشه، یکی برای حکم وجوب صلات که حکم خداست، یکی برای ترک صلات که حرمتی داره به عنوان حکم خدا. ایشون اینطوری میگه. بعدم خودشون میگن، میگن اینجا اشکال نکنید که اونجا ما یه وجوب غیری داشتیم یا حرمت غیری داشتیم، اینا بفرمایید اونا استحقاق عقوبت مستقل نداشتن. ایشون میگه نه، اگر کسی اون قانون رو سر عدم پیاده کرد، اینجا قطعا باید احکام نفسی بشن و اگر نفسی شدن اون موقع دیگه اون جواب قبلی هم به درد نمیخوره ها. جواب قبلی که من بگم حکم از موضوعش از عرف گرفت، عرف گرفت، حرمتی هم براش درست کرد به عنوان حکم خدا. اگر موضوع از عرف گرفت، حرمتش هم از حکمم عقلی نیست. اون بحثی بود سر ضد عام پیاده کردیم که اینجا ما چی داریم؟ یه نهی عقلی داریم و دیگه نیاز نداریم به یه نهی شرعی. نه، الان میخوام بگیم نیاز داریم از باب فَإِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ وَاقَعَ حُكْمًا يَشْتَرِكْ فِيهِ العالم و الجاهل. سلام علیکم. ببین این حواستون باشه دیگه استاد، با اون مقدماتی که ما اونجا ما اشکال میکردیم که آقا این میتونه غیری باشه، میتونه خلاصه عقلی باشه، اونجا که بحث ضد عام مطرح بودا، اما اینجا دیگه فرض بر اینه که راه بسته است، نمیشه بحث ضد عام رو پیاده کرد، نمیشه بحث حرمت عقلی رو پیاده کرد. نه، چرا؟ به خاطر کبرای فإن لله تبارک و تعالی حکما یشترک فیه العالم و الجاهل. ایشون میفرماد اینطوریه. این جواب ایشون رو یه تأملی روش بکنید. بعد یه جواب دیگه ای هم دارن که اونو جواب نهایی تلقی میکنن که اونم انشاءالله فردا بررسی کنیم. یه نگاهی هم به عبارت محقق خویی رضوان الله تعالی علیه داشته باشید و محقق نائینی که بعدم به عبارت امام برسیم. بحث ما اون بحث کبراست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.